واکنش‌ها به کشف فساد تازه بیش از 3 میلیارد دلاری در واردات چای در ایران. ادامه آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران و غیر حضوری شدن مدارس در تهران. گزارشی خواهید شنید درباره سالروز قتل محمد مختاری، نویسنده ایرانی، به مناسبت قتل‌های زنجیره‌ای در ایران. و به مناسبت درگذشت شاهرخ، خواننده شناخته شده ایرانی، با شهریار قنبری ترانه‌سرا گفتگو کردیم. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. و اما اعلام کشف بیش از 3 میلیارد دلار در واردات چای به ایران واکنش‌های زیادی رو در برخی رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی داشتیم. در این میان بازرس ویژه ریاست جمهوری ایران هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که ریشه این تخلف و فساد این ارزی به سال 1398 باز می‌گرده، در جایی که به دولت حسن روحانی نسبت داده شده. اما در این اطلاعیه بازرسی ویژه ریاست جمهوری ایران گفته شده که در دولت ابراهیم رئیسی دستور پیگیری این پرونده صادر شده. در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در فرانکفورت، گفتگو کردم.
این صحبتی که بازرسی ریاست جمهوری کرده باورپذیر نیست، به این دلیل که حجم ریالی این پرونده بسیار بالا هست و مشخص نیست. در همین دو سال و اندی که آقای رئیسی و مسئولین اقتصادی دولت فعلی مسئولیت کار رو بر عهده داشتن، چطور این شرکت و متولیان اون از پاسخگو بودن در قبال این مبالغی که دریافت کردن، به خصوص اون مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون دلاری که در بازار آزاد به فروش رفته، فرار کردن و این پرونده تازه به دادستانی ارسال شده. از این جهت به زعم من صحبت بازرسی ریاست جمهوری چندان باورپذیر نیست.
آقای معمار، با توجه به این ساختار سیاسی امنیتی قضایی حاکم در ایران، چطور امکان داره که برای جابجایی چنین پولهای عظیمی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی در جریان نباشن و چنین حجمی از فعالیت اقتصادی صورت بگیره؟
اساساً سازمان بازرسی کل کشور همون ابتدا اعلام کرده که این تخلف در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صرف، وزارت جهاد و سازمان استاندارد اتفاق افتاده. یعنی افرادی در این مجموعه‌ها دخیل در رخداد این فساد بودند. دولت هم گفته که ما مدیرانی در عالی‌ترین سطح رو در این فساد داشتیم که برکنار کردن، هرچند عنوان نکرده که بالاخره این مدیران چه کسانی بودند. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که بدون اطلاع دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های نظارتی، انجام یک چنین فعالیت‌ها و تخلف‌های گسترده اقتصادی ناممکن است. و همین موضوع بحث سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار میده و به زعم من برای درک دقیق چگونگی رخداد یک همچین فسادهایی و موارد مشابه باید به این مسئله دقت کرد.
آقای معمار، با توجه به اینکه دست کم در طول این دو دهه گذشته ما پرونده‌های فساد افشا شده‌ای مانند همین پرونده چای داشتیم، این پرسش مطرح است که چرا این پرونده‌ها خیلی شبیه به هم هستن و داره تکرار میشه، فقط عدد و ارقامش با هم متفاوته. چرا هیچ راهکار موثری برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی ما در ساختار امنیتی قضایی جمهوری اسلامی نمی‌بینیم؟
بارها عناوین مافیای خودروساز، مافیای قطعه‌ساز، مافیای فولاد، مافیای صنعت پتروشیمی، مافیای صنعت سیمان و غیره، حالا اخیراً مافیای چای رو شنیدیم. اینکه چطور هست که در این مملکت همه از این عناوین مطلع هستند، بارها اون رو تکرار میکنند، ولی متولیان و افراد دخیل در این مافیا بازداشت نمیشند، نکته ای هست. باید به سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی برای درک اون اشاره داشت. یعنی اینکه افرادی در بالاترین سطح نظام درگیر فساد هستند و این درگیر بودن باعث میشه که همیشه رسیدگی به پرونده فساد دانه درشت ها در جمهوری اسلامی از یک جایی جلوتر نره و این فسادها به کرات و بارها تکرار بشه. ضمن اینکه افشای این فسادها هم نه در شرایط عادی، عمدتاً در کشمکش های سیاسی اتفاق افتاده، یعنی در دورهایی که برخورد سیاسی بین جناها در درون حاکمیت وجود داره، برخی از این فسادها افشا میشن که خب ایده ای هم این رو بارها مطرح کردن که بیشتر این افشای فسادها حاصل تصویر حساب سیاسیه، وگرنه اصل فساد در جمهوری اسلامی هرگز آنطوری که افکار عمومی انتظار داره و باید افشا نمیشود.
آقای معمار، به افکار عمومی اشاره کردید. دولت ابراهیم رئیسی خودش رو در خط مقدم مبارزه با فساد معرفی کرده. با نگاهی به واکنش برخی رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسه که حتی افشای این پرونده‌های فساد و برخورد با عوامل اون موجب اقناع افکار عمومی نشده و نمیشه.
یک مثال به شما بگم، در دوره‌ای که آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بودن، یک تبلیغات گسترده‌ای در خصوص فساد ستیزی ایشون در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد، تعدادی هم بازداشت شدن، پرونده‌هایی هم تشکیل شد، ولی بلافاصله بعد از تمام شدن اون برنامه تبلیغاتی و انتقال آقای رئیسی از قوه قضاییه به قوه مجریه، شما می‌بینید در دوره صدارت آقای اژه‌ای در قوه قضاییه تمام اون پرونده ها به اقسام مختلف مختومه میشن و تکلیف رسیدگی به پرونده ها مشخص نمیشه. یعنی افکار عمومی در ایران متوجه هست که این برنامه های تبلیغاتی یا این در واقع اتفاقاتی که میفته در نهایت حاصلی که نتیجه اون متوقف شدن روند فساد سیستماتیک در کشور باشه در بر نداره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در فرانکفورت، درباره اعلام کشف فساد بیش از 3 میلیارد دلار در واردات چای به ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما با تشدید آلودگی هوای تهران، رسانه‌ها و مقامات ایران از تشکیل جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا و ادامه غیر حضوری شدن مدارس مقاطع کودکستان، دبستان و متوسطه اول استان تهران در روز دوشنبه خبر دادند. بحث آلودگی هوا در ایران موضوع جدیدی نیست و بارها از سوی کارشناسان در مورد استفاده از سوخت مازوت، سوخت خودروها با کیفیت پایین و همچنین خودروهای دودزا مورد هشدار قرار گرفته. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به کار نگرفته.
صحبت‌های مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، ساعتی پس از اینکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش مازوت سوزی در آلودگی هوای پایتخت را قویاً رد کردند. او میگوید در جلسه روز شنبه استانداری تهران، نماینده پخش و پالایش رسماً اعلام کرده که دو نیروگاه از مازوت استفاده می‌کنند.
و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است، تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور مصرف مازوت در حال افزایش است.
پیشتر سوده نجفی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفته بود که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در 6 ماه دوم سال مازوت سوزی است. در سالهای گذشته موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران و برخی از کلان شهرها مانند عراق، اصفهان و تبریز بسیار خبرساز شده است. سوختن نفت کوره یا مازوت سبب شده که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد در هوای شهر به خصوص تهران زیاد شوند. در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا استفاده از مازوت مدت هاست ممنوع شده. در اروپا و ایالات متحده ترکیب مازوت را می شکنند و به گازوئیل تبدیل می کنند. جدا از مازوت، کیفیت پایین سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها از سوی کارشناسان از عوامل روند افزایشی آلودگی هوا در ایران معرفی شدند. اما نه خودروسازان بار مسئولیت را میپذیرند و نه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. روز شنبه جعفر سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بار مسئله آلودگی هوا را روی دوش مردم گذاشت و عنوان کرد که آلودگی هوا هیچ ارتباطی با بنزین ندارد و مشکل مصرف بالای بنزین است، نه کیفیت بنزین. از سوی دیگر احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در مصاحبه ای عنوان کرده که 4 سال است که خودروها در کشور با استاندارد یورو 5 تولید می شوند و فقط 35% بنزین و گازوئیل تولید شده کشور در حد استاندارد است و مابقی پایین تر از حد استاندارد است. به طور تقریبی همه ساله در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان شاخص کیفیت هوای بسیاری از کلان شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد، کرج، اصفهان، اهواز، عراق، شیراز و تبریز بین هشدار قرمز و نارنجی در نوسان است و در شرایط ناسالم قرار می گیرند. دانشمندان دلیل آلودگی هوا در پاییز را وارونگی هوا می دانند، که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. مه غلیظ دود ناشی از این پدیده با سرد شدن هوا بیشتر در شهرهای پر جمعیت و صنعتی دیده می شود. روزنامه همشهری ماه گذشته طی گزارشی مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا و سطح ریزگردها را در ایران سالانه 45 تا 50 هزار مرگ اعلام کرد و نوشته 700 تا 1000 مورد مربوط به کودکان زیر 5 سال است. شاخص کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی می شود. از عدد 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 قابل قبول، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس و از 151 تا 200 ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 بسیار ناسالم و از 301 تا 500 نیز شرایط کیفی هوا خطرناک است. میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد 141 قرار گرفته. وضعیتی خطرناک برای گروه‌های حساس ناسالم. به گزارش رسانه ایران، تهران از آغاز سال جدید خورشیدی تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته است. سازمان هواشناسی با توجه به سکون هوا از تداوم آلودگی تا پایان هفته خبر داده.
بازار تلفروشی ساری
سوهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما محمد مختاری 25 سال پیش در چنین روزی برای خرید از خانه خارج شد و دیگر بر نگشت. گروهی از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را کشتند. قتل او یکی از چند قتلی بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد. محمد مختاری شاعر بود، منتقد، مترجم، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
آدمیزاد که خیک ماس نیستش انگشت بذارین توش جای انگشت هم بیاد، جای انگشت درد و فقر و رنج و بلا و تنهایی و بیتناهی و اینها در آدم میمونه و ادبیات به هر حال اگر نتونه شکل این رد انگشتان بلا رو در درون انسان کشف کنه و چه کاره است؟ آدم وقتی میخونه که مثلا ایلام در خودکشی زنان رتبه اول آورده، خب از ابعاد فاجعه دلش میگیره، مضطرب میشه و این در قلمش جاری میشه، در هنرش میاد. من نمیخوام پرده سیاهی جلو چشمم بکشم یا جلو چشم دیگران بکشم. دوستم دارم میهنم خوب تخیل کنم، دوست دارم مردمانمون رو با نشاط ببینم، اما نمیتونم مثل بعضی ها وانمود کنم که آب از آب تکون نخورده، همه پرنشاط و شادابند و پرشکو، جایی نگرانی هم نیست. این حرفا کار سیاستگزارانه، اما نویسنده نمیتونه این حقایق رو در قلمش جایی نکنه و نادیده بگیره.
صدای محمد مختاری بود.
نویسنده و شاعری که تفکر انتقادی داشت و آزادی تنها رویایش بود. محمد مختاری که غروب پاییز 25 سال پیش در خیابانهای بیدر و پیکر تهران برای همیشه ناپدید شد. 12 آذر 1377 بود، درست 25 سال پیش. محمد مختاری شاعر غروب برای خرید از منزلش خارج شد و دیگر برنگشت. هول و ولا به جان خانواده و دوستانش افتاد. تلفن پشت تلفن، اما هیچ کس هیچ نشانی از او پیدا نمی کرد. فردای آن روز اما جسدی بدون مدارک شناسایی در اطراف کارخانه سیمان کنار جاده فرعی در نزدیکی تهران پیدا شد. جسد را به پزشک قانونی منتقل کردند و بعد 19 آذر ماه هویت او را تشخیص دادند. محمد مختاری شاعر قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شده بود. قاتلان او را با طناب خفه کرده بودند. محمد مختاری، شاعر دوراندیشی که سالها پیش انگار نشانه‌ها را دیده و در شعر جستجو نوشته بود. نوشته بود: تابوت‌ها که راه گورستان را تنها می‌پیمایند و این خیابان دراز که غیبتش را تشییع می‌کند، آن نیمم کجاست؟ تا من چقدر گورستان باقی است؟ گودال ها چه زود پر شد از ما که از تناب ها و آمبولانس ها یک دیگر را پایین می آوردیم. حتی صدای گریه هیچ کس را انگار نشنیدیم. محمد مختاری از مطرح ترین شاعران معاصر، منتقد، نویسنده چپگرا، عضو کانون نویسندگان ایران و خواهان آزادی و عدالت. او در دانشگاه تدریس میکرد و مقالاتش در مجلاتی چون نگین و خوشه و فردوسی منتشر میشد. با وقوع انقلاب فرهنگی هم از دانشگاه اخراج شد و بعد هم به زندان افتاد. با این حال حتی در زندان او قلمش را زمین نگذاشت. او بیش از ده ها کتاب و صدها مقاله و پژوهش به جا مانده است. یکی از مهمترین کتاب‌های محمد مختاری کتاب تمرین مداراست. همان کتابی که در آن تأکید می‌کند که فرهنگ ایرانی باید مدارا را تمرین کند تا دست از حزب دیگری بردارد. محمد مختاری در این کتاب نوشته: ما نیاز به تمرین مدارا داریم، چرا که ما تاب تحمل مخالف خود را نداریم. اگر کسی با ما مخالفت می‌کند، به جای بررسی و نقد نظراتش خود او را نقد و نفی می‌کنیم. مدارا در فرهنگ ما نهادینه نشده است. نتیجه این که به جای درک حضور دیگری و مدارا که پایه و بنیاد فرهنگ دموکراتیک هستند، با حزب دیگری یا ستیزه با دیگری مواجه هستیم. از دیگر کتاب‌های مهم به یادگار مانده از او میتوان به زاده استراب جهان، 70 سال عاشقانه، برشانه فلات، در وهم سندباد، منظومه ایرانی و چشم مرکب اشاره کرد. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و داریوش و پروانه فروهر هر 4 نفر در آذر 1377 به قتل رسیدند. قتل آنها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و وزارت اطلاعات نهایتاً مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد، با این ادعا که معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجندیش و خودسر که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته بودند، دست به این اعمال جنایتکارانه زدند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود به مناسبت 25 امین روز مرگ محمد مختاری، شاعر، منتقد، مترجم و نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان. اما شاهرخ خواننده و آهنگسازی که با ترانه دوست دارم معرفی شد، با پاییز اوج گرفت و با این در و واکن باد بیاد اعتراض کرد، معترض خواند و در سن 74 سالگی پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. آغاز حضور او در کنار موسیقی منوچهر طاهرزاده و تنظیم محمد شمس، خواننده‌ای را به موسیقی پاپ ایران معرفی کرد که آموزه‌های موسیقی ایرانی و کلاسیک غربی به او اجازه داد تا صدای زیر و بمش نمایش خوبی در این ترانه‌ها پیدا کند. ترانه‌هایی که در دوره ابتدایی فعالیتش اغلب سروده شهرام وفایی بودند و میشد گفت که روحیه صدای شاهرخ با این ترانه‌ها سازگاری دلنشینی داشت. او این تجربه را بعد از انقلاب وسعت داد و در پاره‌ای موارد جنس ایرانی صدایش با آن تحریرهای شیرینش روی چند قطعه مثل لعبت خوش نشست. محمد زرقومی از رادیو فردا با شهریار قنبری که سرودن 4 ترانه شاهرخ در و واکن باد بیاد با قافیه ساعت و زیبایی را بر عهده داشته، درباره این خواننده گفته او کرده که با هم میشنویم.
شما قبل از انقلاب اصلا تصویری از شاهرخ دارید؟ چون بیشتر با محمد شمس کار میکرد و حالا منوچهر طاهرزاده و آهنگسازایی در این ردیف.
اون که ایران بود.
بله بله.
بخش ایرانش بود. در ایران شاهرخ من از نزدیک نمیشناختم، یعنی دوستی نداشتم باش. تنها ترانه‌ای هم که ازش میشناختم و دوست داشتم همون پاییزش.
پاییزه پاییزه بیون منو تو خسته با گریون.
صداشو خیلی دوست داشتن ولی خب پیش نیومد که کار بکنیم. دلیلش هم نمیدونی چرا، با خیلی ها پیش نیومده و کار نکردی دیگه.
صداش چه جنسی بود که شما رو جذب میکرد؟
صدای ناب، کسی که در دو فضا میتونست کار بکنه، یعنی هم موسیقی سنتی بلد بود، دستگاه رو بلد بود، از اونجا شروع کرده بود. شاهرخ در تالار رودکی هم کار کرده. شاهرخ موسیقی رو خوب میشناخت، بعد موسیقی خوب میشنید، شنونده خوبی بود، یعنی در جریان بود. برای اینکه خیلی از آوازخوانان ما حتی صاحب نام هامون اصلا در جریان نیستن، اصلا موسیقی نمیشنون در خلوتشون، ولی شاهرخ این کارو میکرد. برای اینکه تولید میکرد، بیشتر کاراشو خودش مثلا تهیه میکرد. این سالهای آخر با چه شوقی مثلا کار با دستگاه‌های امروز رو حسابی یاد گرفته بود، دوستش تنظیم کنه، یعنی دوستش بهتر و بهتر بشه.
حالا وقتی یه ذره میایم این ورتر و میرسیم به آمریکا و زمانی که دیگه شاهرخ اونجا موندگار میشه، بیشتر کار میکنه و شما هم این فضا و فرصت رو دارید که باهاش چند کار رو انجام بدید.
من به شاهرخ خیلی نزدیک بودم، جدا از این که با هم چند تا کار کردیم که مثلا اولیش همین این درو واکن باد بیاد بود که داستان با نمکی هم داره، فکر میکنم شاید برات گفته باشم. داستان این ترانه اینه که ما این رو برای نون پنیر سبزی درست کردیم، برای غزل نمایش نون پنیر سبزی. بعد در به در به دنبال بچه نگشتیم، چون ما میخواستم بچه بخونه اینو. تمام شهر زیر رو کردیم، حالا برای امکانات ما امکانات عجیب غریبی نبوده. هر روز من با آقای زولان تماس میگرفتم که آقا چی شد، بچه پیدا شد؟ برای اینکه وقتمونم کم بود، مثلا یک هفته بیشتر وقت نداشتیم. آخر سر گفتش که آقا نه بچه نیست و اینا، ولی از اونجایی که هممون، خود من که از یعنی خوب میدونستم اینو، شاهرخ استاد تقلید صدا بود، یعنی خود منم از این کار بدم نمیاد و میکردم در جوانی، ادای اینو در میادم، ولی شاهرخ فوق‌العاده بود. از ادای راشد بگیر تا نمیتونم خواننده ها، همه به خوبی، خیلی یعنی واقعا به درستی مثل بچه هم خونده بود. من خودم مثلا چند باری شنیده بودم. در همون روزها آقای زولان من گفتش که آقا شاهرخ خیلی خوب، میخواد بریم شاهرخ بخونه؟ من که بچه که پیدا نکردیم که. گفتم آره امتحان کن. که رفت مثلا امتحان کرد و پرداشت. من آقا محضر صدای توی غزل نمایش نور پنیر سبزی این ترانه که بچه میخونه صدای شاهرخه.
ولی بعدن در اجرای مجدد دیگه،
آره دیگه، برای اینکه بعد یه تبدیل شد به شوخی و بعد شوخی تلخ که میگفت آقا بچگی شدید به من و بزرگی شدید میخواید به یکی دیگه، برای اینکه شنیده بود که شاید مثلا ابی بخونه و اینا.
بله، گفتگویی بود با شهریار قنبری، ترانه سرای ایرانی ساکن پاریس، درباره شاهرخ خواننده ایرانی ساکن آمریکا که پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان بامداد یک شنبه 12 آذر در سن 74 سالگی در لس آنجلس درگذشت. این گفتگو رو محمد زرقامی انجام داده بود. به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدارم.